بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جنود عقل و جهل، جلسه 22، 27 اردیبهشت ماه 1398، مشهد مقدس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سعادت و احترام، شب بخیر خدمت شما. امیدوارم طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. خب ما امشب این جلسه هفتممون میرسیم به در واقع بحث توکل که دیگه خیلی شنیدیم، حداقل هنوز توی لفظ خیلی زنده است، خیلی مهمه. همه آقا توکلت به خدا باشه، به غیر خدا توکل نکن. ببینیم چی آخه این، چقدر علم مراجع به این درسته و چقدر حالا تونستیم این رو به قلب وارد کنیم. گفتیم همیشه همینه دیگه، باید این به قلب وارد بشه. خب عرض کردیم لشکر عقل نماد و تبلور تبعیت از خداست، یعنی در اثر تقویت کردن لشکر عقل اون صفات خوب شما تابع خدا میشی، بنده خدا میشی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا هدف از خلقت همین بوده که تو خدایی بشی. تو انا لله بودی و دور برگردی، انا الیه راجعون، رجوع کنی به خدا. تو حالتی که او از شما راضی است، شما هم از خدا راضی است، خدا بگه ارجعی الی ربک راضیه تن مرضیه، نفس مطمئنه بشی با اطمینان کامل، با قلبی آرام. چون وصیت نامه امامو دقت کردید چی میگه؟ میگه من با قلبی آرام دارم میرم. ما آدم داریم یه دونه فتوا میده، یه جا مثلا یه اتفاق کوچولی میفته، استراب میگیره فلان. آقا شما فرض کنید انقلابی را افتاده که کل دنیا رو ریخته به هم، جنگی شکل گرفته، 230,000 تا آدم شهید شدن، خیلی سعه روحی میخواد آدم این حرف رو زن، آسون نیست. امام تقوای، بعضی خواهم اینو چی میگن، قول شهید مطهری، بعضی ها تقوای پرهیز دارن. یعنی مثلا میگه که آقا همش در حال گریز و پرهیزن، یعنی این که خب من اینجا اصلا نیستم فلزا نمیتونم دزدی کنم، اصلا من اینجا نیستم فلزا این حرف رو نمیشنوم که حالا بخوان علیه دینم حرف بزنن که من بخوام دفاع کنم. میبینی همش میپیچ، صورت مسئله رو پاک میکنن. امام تقوای ستیز داشت و میدونید که این دومی است که کارگشاست مشکلات مردم رو حل میکنن. هر کسی نمیتونه به این مقام برسه. یعنی میخوام بگم شما اگر یک وجه سیاسی محکم از امام دارید میبینید، بعد ببینید ما این قلب چی تو قلبی بود اینجور تربیت شد. داره ما رو یاد میده. من میگه مقصد نهم در توکل است و ضد آن که حرص است. خیلی شنید و انقدر حرص نخور، انقدر حرص و جوش نخور. جوش نخور یه رشیرت خوش مره بقوله شما مجدی ها. ما قراره با تبعیت از لشگریان عقل به همین توکل برسیم، به آرامش برسیم و موحد بشیم، حل شیم تو خدا و خودی نبینیم. و این آدم هایی که اینجوری عمل کردن و از قضا خودی ندیدن خیلی دیده شدن و هرچی اگه تمام دنیا سعی کنه اونو دیده نشن بازم دیده میشه. ببینید چطور میخوان امام حسین رو حذف کنن تو تاریخ که هیچ کی بی سر صدا، یک کنجی تو بیابونی اصلا نزدیک شهری هم نباشه، ها وسط بیابون نزدیک شهری هم نباشه، خبری هم پخش نشه، همونجا بزنید بکشه تیکه پاره کنید تموم بشه بره. اما بعد 1400 سال شما نگاه کنید ببینید اجتماعاتی که امام حسین فراهم میکنه چطوره. اهل بیت اصلا همینطور بودن، امامی رو بنزید تو سیاه چال کسی نبینی، امام روزه تبعید کنی برای یه شهر دیگه، هی بخواد دیده نشه امینه دیده میشن. چون خدایی شد انگار تو بگی مثلا خورشید دیده نشه. حالا میگه 4 روز چتر بالا سر مردم بگی چشای مردم ببندی دیده نشه. اون بالاخره چشمندشو برمی‌داره. حالا چند نفر میتونن چشاشونو ببندی؟ الان شما نگاه کنید همه حرم امام رضا. بیشترین نماز تو کره زمین اینجا خونده میشه. تو مکهش تو خونه خدا انقدر کسی نماز نمیخونه. میان یه زیارت میکنن، وای میسن دو رکعت نماز بالا سر میخونن، نماز زیارت میخونن و نمازهای دیگه که دارن. میبینی؟ یعنی کمتر جایی مثلا ندیدیم، کمتر جایی مثل حرم اهل بیت تو این وسعت خدا پرستیده میشه. تو این هیچ مسجد اینجوری خدا پرستیده نمیشه که تو حرمای اهل بیت پرستیده میشه. ما مسجد جمکرانمون چون مسجد به واسطه امام زمانه، میدی؟ چون نام امام زمان روشه و عاشقای داره میرن اونجا، میادگاه منتظرانه، سالی نزدیک به بیش از 20 میلیون، اون که تو ذهنم 24 میلیون، من کمشو میگم 20 میلیون ظاهر داره. حج تمتعش 2-3 میلیون میرن، اون حجی که حج اکبر بشه چند سال یه بار میشه 4 میلیون آدم میاد. عمرهاش هم جمع بزنی نمیشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این که اصلا یه عده میخواست اینا دیده نشن، دنبال دیده شدن هم نبودن. خب میگم هر چیز خدایی بشی برای همون چیزایی که مردم دنبالش هستن، عزتی بهت میده که بیچاره میکنن خودشونو، صبح تا شب تبلیغات میکنن برای خودشون، پول میدن برای تبلیغاتشون، نمیدونم فالوور میخرن، نمیدونم به چه بدبختی و دریوزگی میافتن. هیچ چیز یه مقدار که از عمر کارشون که بگذره به فراموشی سپرده میشه. یه همین شهید برونسی شهر خودتون، این آدم در به در دنبال این بود دیده نشه. این خاک های نرم کوش چند بار چاپ شد نمیدونم والا دیگه، اصلا عجیب غریبی لا همه میشناسنش. این حجاجی میگن هیئت وای میستاد، بعد هیئت وای میستاد، نیم ساعت بعد که همه میرفتن شروع میکنن اونجا رو تمیز کردن، از نجف آباد میومد اصفهان، هیئت بعد بلند میشه سوار ماشین میشه دوباره میرفت. هیچ کی نمیدونست آها این داره این کارا رو میکنه. حالا اراده الهی قرار میگیره برای اینکه مثلا همینه. شما اصلا میدونی یا خدا دیده نشه با تمام این نبردها و جنگهایی که الان تو آخر زمان از جنگ عقیدتی دارم میگم و منظورمه، الان کی اندازه حق تعالی الله پرستیده میشه؟ بس کی انقدر نماز میخونه؟ هنوز که هنوزه با تمام این جنگ و جدال وحشتناک رسانه‌ای. بریم سراغ توکل. امام میگه چنانچه مشتقات آن دلالت بر آن دارد، میگه توکل که ریشه‌اش رو نگاه میکنیم به معنی واگذاری امری است به معتمدی. ما به یه کاریو بسپاریم به یه معتمدی، کسی که مورد اعتماده، از باب آن که خود را در صورت دادن آن امر عاجز میبینی و از این باب است وکالت و توکیل. میگه کاری من نمیتونم انجام بدم، بلد نیستم انجام بدم، وقت نمیکنم انجام بدم، عاجزم به هر دلیلی نمیتونم انجام بدم، درستشو سوادشو ندارم، میسپارم یه کسی که میدونم حتما بلده و مورد اعتماد منه بره انجام بده. چون چجوری که میری وکیل میگیری؟ میگه من این قوانین قوه قضاییه و حقوقی قضایی رو سر در نمیارم، بذار یه نفر که سر در میاره رو برم به عنوان وکیل خودم انتخاب کنم، نماینده خودم انتخاب کنم، بره حق منو بگیره. آقا وکیل مردم در خانه ملت مجلس، میگه من یه سری نگاه های سیاسی اجتماعی فرهنگی هنری کوف زهرمار بالا پایین اینا دارم، نمیشه که همه 85 میلیون آدم بره حرف بزنن. که میگیم بیایم چند تا چند تا اون کسی که نگاهش به ما نزدیکتره و نماینده دیدگاه های ماست رو، وکیل دیدگاه های ماست رو بسپرسیم بره عوض ما امضا بزنه، مهر بزنه، فلان. و شاید آنچه که اهل لغت مثل جوهری در صحاح و دیگران گفتن، التوکل اظهار العجز و الاعتماد علی غیره، لازم به تفسیر باشد و ممکن است اصلش به معنی عجز باشد. میگیرم دقت بکنیم، ما زمانی وکیل میگیریم که خودمون کارو بلد نیستیم و نمیتونیم، حالا به هر دلیلی نمیتونیم، عجز داریم. و بعضی اهل معرفت گویند توکل واگذار نمودن جمیع امور است به مالک آن و اعتماد نمودن به وکالت اوست. اینم که خیلی واضحه دیگه، همه کارتون حوزه رو باید بسپره به خودش. یه وکالت بلا عزل میدن بعضی، دیدی؟ یه تو رو وکیل میکنم دیگه، عزلت هم نمیتونم خودم بکنم. و بعضی گفتن التوکل علی الله، این توکل به خدا، انتقاء العبد الی فی جمیع ما یعمله من المخلوقینه، یعنی قطع بکنه انسان، این توکل به خدا رو اینجا داره معنی، توکل انسان قطع کنه از هر کسی جز خدا آرزو داره، تمام آرزوها، عمل و آرزوهاشو، عمل با الف و آرزوهاشو قطع بکنه، بگه فقط او خداست، این میشه توکل به خدا. بعضی از عرفا فرمودند التوکل طرح البدن فی العبودیه و تعلق القلب بالربوبیه، یعنی توکل صرف کردن بدن است، این اعضا بدن در عبودیت خدا، بدن در خدمت عبادت خدا و قلب رام بشه بگه که او مربی است، به ربوبیت، به مقام ربوبیت حق تعالی. در روایت شریف هم راجع به این بحث فراوان داریم، حالا به وقت شاد شفایات میگه. اگر کسی به این نتیجه برسه که نظام هستی در اختیار کیست، صفر تا صد در ید قدرت کیست، اون وقت امکانات یا همون بدنشو خرج چی میکنه؟ همون هستی. واضحه. چرا پس این اتفاق نمیفته؟ ما تو اینا مشکل داریم، ما واقعا باور نداریم خدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آقا یه چیز بگم، این کسایی که دوچار مجنون میشن، جن زده میشن، اینها ولایتشون خدشه‌دار میشه. یعنی همین سراغ دانویس پدر سوخته، سراغ جنگیر از خدا بی خبر، چون اعتقاد میکنه از دست این نخاله کار برمیاد، توکلشون سوراخ میشه و به واسطه یه همین سوراخ شدن این، یه ولایتشون سوراخ داره، به درد میخوره، باد میده، از همین منفذ شیطان وارد میشه و اراده تو رو به دست میگیره. کسی که باور داره لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دعای هیچ دانویسی روش اثر نمیکنه، باور رو، نه که علکی بگیم حرف. کسی که میره سراغ یه کاری، کسی که میره سمت یه آب سرد کنه، آب برداره، باور داره از آب سرد کنه آب میاد. فکر کنی برای چی زیارت فیزیکی رفتن اینقدر اهمیت داره؟ کسی راه میفته کار فیزیکی صرف بدن میکنه، پا راه میره، پول خرج میکنه، ترک بلاد میکنه، میره جایی، یعنی باور داره از اون مزور، کسی که مورد زیارت قرار میگیره، کار برمیاد. برای همین اینقدر اثر داره. همین اثر رو اگر من تو خونمونم بشینم باور داشته باشم به ابا عبدالله، این همون زیارت انگار رفتم. یک نفر باور داره به مقام امام حسین که 80-90 کیلومتر پیاده میره اونجا، داره صرف بدن میکنه، این باوره باید در ما شکل بگیره. باوره نیست، ترا بالا میشه مثل جنگیر دعانویسی، باور داره که اون میتونه حل مشکل انجام بده. حالا به واسطه کی این کار رو انجام میده؟ به واسطه شیاطین جنی. اونا هم مفتی به کسی سرویس دهی نمیکنن دیگه، اونا قفل ورود به قلب تو در اختیارشون. حالا ممکنه الان کاری نداشته باشه، 10 سال دیگه کاری داشته باشه. فرض من میگم اگه کسی میره سراغ اینا، سری توبه کنه، چیزی هم که اونا گرفتن رو بریزه توی آب روون بره، توبه کنه، عشق بریزه، اون اگه اون حالت بمیره مشرک مرده. روایت داریم زن رفت خدمت پیامبر، رسید یا رسول الله بفرمایید چی شده، من رفتم دعا گرفتم که شوهرم بیشتر دوستم داشته باشه. حضرت فرمود تمام ملائکه آسمان، زمین و بین اون دارن لعنتت میکنن. الان دکون دستگاه یه کانال تلگرامی داره و پیج اینستاگرامی زدن و سایت زدن و انجام تمام امور مربوط دارن، هم کارت ویزیت پخش میکنن این مرمون. اینا تو آخر زمان هرچی پیش بریم اینا بیشتر میشه. چرا؟ چون شیاطین جنی به این واسطه، به واسطه همینا میتونن نفوذ کنن. نکته دو، کسی که اهل تکرار مداومت بر گناهی کبیر است، تلسم این شیاطین و اینا روشون اثر میکنه. چرا؟ چون نمیشه که از من باور دارم خدا داره منو میبینه اما داره فلان گناه هم میکنه، حالا یه بار دوبار از دستش در رفت خدا تو بزه، نه مداومت داره برای گناه کبیره. دروغ این توکلش الکیه. خیلی الان زیاد شده این مسائل، تماس میگیرم یعنی آقا شما راجع به مسائل سخنرانی کردی چیکار کنیم؟ میگم راهش اینه، تو به این باور برس که علی داری، به این باور برس که امام رضا داری. ما خیلی وقتا باورمون مشکل داره، حرفشو میزنیم باور نداریم. باورمون لحظه است که یه تکانه ای وارد میشه به زندگی، اصلا همه چی میریزه به هم. این کسی که سوار هواپیما میشن خیلیشون خب بالاخره یه قشر مرفه جامن، به استثناء اون کسایی که ماموریت دولتی دارن میرن ادارهشون بلیت میخره، با اونا کار نداره. چون میره فرودگاه شما دو قشر زیاد میبینی، یکی کاملا میبینی ماموریت اومدن، یه دینا مسافرن. اون کسی که حالا بالاخره پول داره سوار هواپیما بشه وضعش خوبه، بهتره از بقیه، درست شد. عمدتا قشر مرفهن. جلسات قبلا گفتم من خودم چی میگه دیگه، میگه عموما خیلی اتفاق خاصی نمیفته، اینا سخته بالاخره هم غرق نعمات دنیوی بودن و هم خدا رو پیدا کردن، غرق این ظواهر شدن. برای من خیلی پیش اومد، چون من کسی رو سفرم خیلی سوار پروازه مختلف شدم، اندازه خودم خلبانا و مهماندارا دیگه الان آشنایی دارم با مسائلی که پیش میاد توی هواپیما. خدمت شما عرض بکنم که آقا نمیدونی بعضی موقع این هواپیما میفته توی این تکونا، بعد ببینی همین جیگول میگولا چی کار میکنه، دیدن داره. بعضا فیلماش میاد بیرون، دیدی کلیپاش میاد بیرون، مثلا دیدی یارو داره عربده میزنه جیغ میکشه، پیغمبرای صدا میکنن که اصلا تو اسمشون هم نشنیدی. ماله تکونی بهت میدن، همچنون دیسیپلینت میریزه که نگو. یه زلزله پس لرزه میزنه یادو یادش میشه شلوارش باش کنیم تو خیابون، میزنه بیرون فقط جونمه. یه تکون که خدا این کار خواهد کرد. اول به خودمون بفهمونه، حتی با آدم بدا بفهم شاید برگردن. یا بایی چیت نناز اینجوری. پس بدن در عبودیت خدا، قلب در توجه خدا. خب حالا کسی بخواد توکل کنه باید چهار تا چیزو برای خودش حل کنه که امام به عنوان ارکان توکل اینا میاره. پایه ها و ستون های میز توکل اینه که بشه روش وایستاد. حالا تک تک توضیح میدم، بعضیشون حالا خود مبسوط‌تر توضیح میدم، بعضی ما در حد تیتر. اول، ایمان به آن که وکیل عالم است، به آن چه موکل به آن محتاج است. میگه شما زمانی میری وکیل میگیری که مطمئن اون علمش تو اون مسئله از تو چیه؟ بیشتر، خیلی واضحه، میدونه چی میخوای، سر در میاره، بلد کاره، زبردست، خبره است. حالا اینجا سوال پیش میاد، از خدا آگاه تر کیست؟ به ما یحتاج ما، منتظر ما لازم داریم. اگر اینه پس چرا ما اینیم؟ چون باور نداریم، لاف میزنیم دیگه، حالا خالی میبندیم بره کی به کی. علم یعلم بان الله یرا، از این سؤالای خوشگل قرآنه. این یارو، این بنده، این بابا اصلا توجی از ما میبینیمش؟ کارا چیه میکنی؟ یه جا میریم مثلا میبینی زده این مکان مجهز به درون مدار بسته است، اصلا کلا یه آدم دیگه میشه. تو آسانسور میره وای میستش، اینو دلغک بازی در بردن چون کنه مغزشو خاروندن از بینی تا انتها، تا منتها الی مغزم میتونه که انگوشش میرسه میخوره، یهوی متوجه دوربین میشه، اصلا استرس کاری دیگه میخوام. آقا این برای اینکه میگه آ باور کردم داره مرد. یکی این آشناهای ما یه جای خونه داره، یه ویلای داره، بعد معروف چند تا رو اونجا زدن خونه هاشونو دزد زد. این به لات همونجا شک کرده بود، دزد همونجا، یه دوربین الکی رفته بود خریده بود، وصلم نبود به جای، وصلش کرد همینو صداش کرد، گفته یه دقیقه بیا اینجا وایستا من از پشت اینجا نگاه کنم ببینم تصویر واضح میفته یا نه. به همون یارو گفته بود علی چی خونه این در امنیت کامله، دوربینم الکیه خاموش. مهم اینه که اون به اون باور رسوندی. ما هم باور داریم خدا میبیندمون. بچه رفتار ما اینه، هی حواس پرت شدن به این واسطه ها، به این حواس پرت کنه ها، دنیا حواس پرت کنه اسمش، به این حواس پرت کنه یادمون میره. آدم بر اون چیزی عمل میکنه که عادت داره، عادت کرده فوش بده تو خونه، یهوی میگه ما مهمون تو خونه هست، سختشه دیگه، سخت مهمون تو خونه هست، زشت آبروی سیتمون نبر. اوه یادم رفت بخشید، به همینه، بر همینم یادم میره. خود ما عادت کردیم به تنمون برسیم، به بدنمون برسیم، به این محرک هایی که توی دنیا هست، به این حواس پرت کن ها، اسمشون بگیم از حواس پرت کن ها اسم خوبیه، به این حواس پرت کن ها فقط قرار پاسخ بدیم، واکنش نشون بدیم، حواسمون فقط به اینه. حالا این خدایی که قبل کل شیعه بعد کل شیعه واسع اون علیمه، علم غیب داره، با چطور رومون میشه ما اصلا کاری جز بندگی کنیم؟ خدایی که انقدر عالمه، انقدر تدبیر داره، اینم یکی دیگه از همون اسم سادم جرات میکنه بگه، تدبیر رو میگم، قبل از اومدن به دنیای ما تمام اون چیزی که لازم داشتیم آماده بوده. بی تو به دنیا اومدی، تو رحم قشنگ جا خوش کردی، به دنیا اومدی، خدا اون کسی که باید نگهت داره، اون جوری مدلی که باید غذا بخوره، همه چی آماده است. اصلا یه سوال، اون جنین اصلا چی میفهمه؟ اصلا فکر میکنه خب کی الان برای من شیر و ردیف کرد دمش کرد؟ بابا میگم تو فقط بمک، چیز کاری نداره. چه جوری جور میشه اینا؟ این قده های تولید شیری که در سینه مادر خدا قرار داده، تا به دنیا میاد شروع میکنه به تولید شیر کردن، همه چی هماهنگه. برای از قبلش با بند ناف باید این غذا بخوره، تغذیه بشه به وقتش، حالا وارد مرحله بعد شده، میخواد بیاد تو این دنیا، تو این دنیا باید از راه گوارش غذا بخوره. عجب، خب خدا که اینطور عالمه، همه چی هم مقدر کرده، همه چی رو تدبیر کرده فلان، من نباید خیالم راحت باشه از واگذاری مسائل به این آقا. یه جان خبر وکیل، آقا بیا بریم یه وکیل من میشناسم بیشتر میگیره، اما خیلی کارش درست. اصلا بعضی از این قاضیا بعد از بازنشستگی وکیل میشن، خیلی هم مشتریشون زیاده. چرا؟ میگه این 30 سال تو قوه قضاییه بوده، خم و چم کارو بلده، یک راست دو سنش هم بخواد یه دویی هم داره، تو قوه آشنا هم داره. درست شد؟ خب کیه خدا؟ پس این خدایی که همه چی ما و اینقدر برنامه ریز حرفه‌ایه، همه چیو برنامه‌ریزی کرده. خب این به دنیا بیاد و شیر بخوره، بعد راه میفته، بعد پا اینا رو بعد داشته باشه فلان، یه بخشی مثلا از تغذیه این بعد لحاظ کنه، خب تغذیهش یه بخشش اصلا توسط نور و آفتاب ویتامین دی جذب کنه، حالا جاهایی که آسمون زیاد ابریه مثلا ویتامین دی، خب ماهی اونجا کنار دریاها، مثلا توی ماهی مثلا ویتامین دی باشه که باز از مثلا ماهی‌های تغذیه بکنه. این نباید تو این چیز که هم مخت سود می‌کشه، همه چی لحاظ شده. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف او ناگفته ما میشنود. اصلا نبودیم، درخواست نبودیم که اصلا درخواستی بخوایم بکنیم. خدای من حسی دارم اسمش آ گشنگی، ما چه جوری برطرفش؟ ای داده بیداد، ما به این فکری نکرده بودیم. برو ببینیم چی میشی، ببینیم یکی سنگ بدیم ببینیم میخوره، ببینیم جواب میده، نه چوب بهش بدیم ببینیم جواب میده، نه ای بابا. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف اون ناگفته ها ناگفته ما میشنود. به دنیا نیومده بود و خبر داشت. حدیث پیامبر میفهمون پرنده‌ای میره برای پیدا کردن غذا. برا میشه میره. غذاش هم پیدا میکنه. هرس هم نمیخوره. برای چه هرس بخوره؟ اون میدونه که یه گوشه تو همین جای دنیا غذای او چیه؟ وجود داره براش. ما تو مخلوقات خدا فکر کنم جز معدود مخلوقات الهی باشیم که غذا ذخیره میکنیم. تو پرنده های اسکل دونه قایم میکنه، اونم بعدن یادش میره، اونم اراده الهی. چقدر زیباست این نکته اینجا بگم. خیلی از این هسته ها این دونه هایی که من شما بکاریم در نمیاد. چرا؟ پوستش اینقدر زخیمه این سبز نمیشه. این باید پوستش نازک بشه. راهکار، پرنده باید این دونه رو بخوره، بعدن بره یه جای دفعش بکنه، چون دفعش میکنه کنارش هم فضولات داره، یعنی کود، یک مقدار به خاطر که رفته تو هاضمه این پرنده پوستش ضعیف شده، حالا آماده در اومدن شده، کودش هم که کنارشه میگیره میشه درخت. اینا باغونای طبیعی خدا رو هستی، یعنی دانش دیگه. مثلا تو کشاورزی مثلا طرف این دانه های گیاهی اینا رو میبرن تو آزمایشگاه با یک میزان خیلی درصد خاصی اسید رقیق میکنن که این پوسته در حوزه صنعتی بخون گسترده کار انجام بدن، پوسته رو یعنی کار پرنده رو تو آزمایشگاه انجام میدن، بعد میرن میکارن. آی خدایی که فکر همه چیو کرده. اصلا این بعد بره یه جا خاک کنه بعد یادش بره. چرا؟ که درخشه دیگه، که بعدن میوه هایی باشه تو آینده پرنده های دیگه بیان بخورن. او تدبیر کرده همه چی. میفهمد روزی شما اینه همون پرنده میرسه. بابا اینقدر هرس نزنید. اون نقطه مقابل توکل دادم توضیح میدم و تو رفال اشیا به از دادا. خیلی وقت ما یه چیزایی رو با مخالفش خوب میشناسیم. روزی خدا میگه اگه اینجوری میبودید، یعنی اینطوری اعتماد به خدا می داشتید، توکل به خدا می کردید، گوش کن، به دعای شما کوها از جا کنده می شد. می گفت تو اراده می کردی به من بنده این کوه اینجا نباشه، بری این ور. می رفت. چیز عجیبی نیست. تو شما خدا قبول نداری. این به معنی تنبلی نیست دا. مثلا بریم لم بدیم یا توکل، نه، پرنده میدونه تو این نظام الهی برای او دانه‌ای گذاشته، پس تحرک میکنه. تنبلی نی، مفخوری نی، این کارش انجام میده، اما هرس نمیخوره. به دست نمیزنه. ای داده بیدادم چی میشه فردا چی میشه برا. هیچ کسی ندیده که آدمای متوکل به خدا، کسایی که توکل به خدا میکنن، برن یه کنج خونه بشینن. بلکه از قضا کسایی که اهل توکلن دائم تو جهاد و کوشش و سعی و تلاش اینا رو میبینی. ها؟ الان توی این مسئولین ما، اون غیر مفخوراشون، کسایی هن که نگاهشون به هستی نگاهی از سر توکله. یه کسی مثل قاسم سلیمانی 40 سال داره کار میکنه، هر روزم داره کارش چی میشه؟ بیشترم میشه. آیا این معنیه که حالا مدل اینا اینجوری هن دیگه، بازمانده های جنگ اصلا توکل؟ گفتم من سعید قاسمی تعریف میکرد جایی، میگو ما رفتیدیم بوسنی و هرزگوین، اینا میترسیدن، بلد نبودن. گفتم چرا نمیرید پایین؟ میگو بابا این جاده تو دیده، نگاه کن داره میزنه اینجا رو. میخوا تا کی بعد وایستیم؟ گفت چاره ندارم. گفت چیکار کنم؟ گفتم نگاه کن داداش اینجوریه، نشستم پشت ماشینه، گفتم ببین میگه بسم الله الرحمن الرحیم یا علی، گازو گرفتم، گفت جاده رو اومدم پایین. اونا میزدن ها، میزدن بغلو میخورن، اومدیم پایین. و عجب چیزی یادمون ده. اینا یاد گرفتن بوسنیایی ها. این شعارهایی که ما میدیم اینا بلد نبودن، اینا موقع حمله اذان میدادن، بلد نبودن، از کار اذان رو میگفتن، میدویدن، گفتن حی علی الصلاة حی علی الصلاة. اون روحیه که تو دلشون افتاد، عجب با من یه خدای دارم، من گفته جهاد کن، بله تا جایی که میتونم تدبیر کنم دیگه، وایسم تموم شده، من که اینجا میمیرم، پس بذار محکم برم سمتش. ورق برگشت، سربا شروع کردن شکست خوردن، آمریکا اومد وسط، فشار آورد، باید جنگ تموم شه. تا موقع اونا میکشتن لال بود بی شرف، تا اینا تونستن دونه دونه پس بگیرن، ما با جنگ باید تموم شه. میبینه همین کسایی که از اون نسل موندن اصلا اینا آروم ندارن. الان همین سعید قاسمی الان بیخیال شده، بازنشست شده، رفته کجا؟ داره تو کرمانشاه خونه میسازه. وظیفه‌شه هیچی، پول میگیره از یک قرون بودجه دولت هم نگرفته، کمک‌های مردم جلب میکنه، رفته اونجا داره خونه میسازه. اینقدر اونجا مونده که یه دی گفته بودن، شایعه کرده بودن که زنشو طلاق داده. عجب، می جنگ جنگ تمام میشه میره لبنان، لبنان تمام میشه بوسنی، میره بوسنی برمیگرده میاد میره یه مدت تو حج زیارته، باز دوباره یه جاد میام سیل و زلزله و نمیدونم چیو. عجب، آقا بریم حالا میره لبنان، بریم سوریه، بریم عراق، نمیذاریم این موجیم که آسودگی ما عدم ماست. خب میگم یه وقت برداشت مفخوری نکنید، تصوفیای در پیتی که میچپن توی گوشه مرد شور ببره این زهد و این اینا رو میپشن یه گوشه یو فکر میکنن الان مثلا دارن هنر میکنن، صبح تا شب ذکر میگن و نمیدونم اینا. نه اینا اصلا دریه دکون دستگاه، همین کار بازیه، همین بازیه. اینا امام یه نکته مهمی اینجا داره اشاره میکنه، میگه توکل ترک تدبیر است. وارد یه بحث دیگه شدیم، تازه این همون اوله رو دارم میگم که بدونیم اون عالم وکیلمون، گفتیم چهار تا وجه داره. توکل ترک تدبیر است، چه خداوند خلایق را آفرید و از خود پوشیدهشان نداشت. گفت خداوند که بچه رو خلق کرد از خودشون را پوشیده نداشت، بلکه تدبیرشان آنها را پوشاند. این از موقعی که فکر خودش میتونه کاری کنه اینقدر درگیر حواس پرت کنا و ابزارها شد، یادش رفت خدایم هست، اصلا یادش رفت برای چی آفریده شده، چنان درگین ابزارها شد هدف گم شد اصلا. بعد چی میشه؟ امروز جامعه دنیا جهانی رو نیلیس گرفته، پوچگرایی گرفته. شما آمارهایی که اخیراً بی بی سی خبرش داد، ما نگفتیم، میگه یک چهارم تجاوزهایی که در امریکا داره صورت میگیره به زنان به واسطه محارمشونه. این وحشتناکه، یک چهارم، 25%. هیچ شدی قبول نداره، تیکه پاره کردن خودشون رو، اینکه بتونه خانواده رو حفظ کنه. برای شد خانواده رو نگه داره طرف تو این تفکر، قد درگیر ابزارها میشن. که تدبیر یعنی اینکه فکر کنیم دنیای خودمون رو میسازیم، فکر کنیم میتونیم کامل بسازیم بدون خدا. ها از شب اول داریم میگیم، گفتیم ما واسطه ها را نفع نمی کنیم. یه جلسه من فقط راجع به این کسایی که حرف زدم که چی میخوان واسطه رو ناشکر باشن، تندترین بحثا رو اونجا گفتم. نه، این که فقط واسطه ببینی، اصلا خدا کیو، اصلا خدا بود یا نبودش. بعضی از اینا رو میپرسیم، میگه آقا شما به خدا باور داری؟ میگه فرق نمی کنه را باشه یا نباشه. ندانم گران، یعنی نمیدونیم هست یا نیست، مهم هم نی بود یا نبود چیکار میکنه، من که باید کارهای خودم خودم انجام بدم. این مشکل، این فکر کنه خودش داره کارش انجام میده، احمق، نمیدونه. نتیجه چی میشه؟ اولا بی خدا میشیم، اون خدای برنامه ریز وجود نداره دیگه که عالمه برای ما برنامه ریزی کنه. دوما درگیر این حواس پرت کنها و واسطه ها یعنی دنیا میشیم، فلذا حریص میشیم. چرا؟ چون رقابت بر سر این هاست. میگیم ای بابا اون دو تا ورداش سر ما بی کلامون، حالا دو تا ورداش این زورش بیشتر از ما شد، من بود دو هم برم سه تا پیدا کنم. داری مسابقه میدی بین خودتون سر حرص خوردن، نتیجه میشه از انسان خواسته شده تو بندگی کن. به بچه کوچی گفتن چی؟ تو بمک، چیکار داری شیر از کجا میاد؟ من وظیفه منو خداست میرسونم، تو نه در تولید شیر نقشی داری نه میخواد چیکار میخواد بکنی. ببین ماجرای یوسف و زلیخا مثال خوبیه. یوسف رو صدا کردیم، خب آرایش هم کرده بود و خودش رو آماده کرده بود برای یوسف. خیلی عجیبه، یکی از معجزات قرآن. قرآن داره یک ماجرای عشق مثلثی ذکر میکنه که میگه یکی از جاذبه های فیلم ها و سریال هاست که هالیوودی میسازن. اصلا یه چیزی داریم، چند تا اصل داریم، میگه اگه فیلم نامت میخواد کشش داشته باشه این چند تا رو باید رعایت کنی توش، یکیش همینه. یعنی یه جوری عشق مثلثی بیار وسط، جذاب میشه، رقابت عاطفی عاشقانه. خدا این کار انجام داده، داره مجلسی که قراره تو اون گناهی مثل زنا شکل بگیرم داره طرح میکنه، اما هیچ کی با خوندنش تحریک جنسی نمیشه. خیلی عجیبه ها داستان یوسف و زلیخا. میفرماد که خب این یوسف رو صدا زد و همه در مرارم هم قفل کرد. بعد تقاضای گناه کرد یوسف. یوسف چیکار کرد؟ گفت وظیفه من اینه تو اینجا نباشم. فقط دوید. کار یوسف چی بود؟ دویدن. کار خدا چی بود؟ در باز کردن درای قفل. هفت تا در رو در رد کرد. مثلا یکی از چیزایی که یوسف شهادت کرد که همین بود دیگه. اون کار خودش انجام داد. ما کارمون تو جنگ جنگیدن بود. ما باید دفاع میکردیم. ما باید با دار و ندارمون اون جهد و کوششی که گفتم انجام میدیم. دیگه نصف شب ما خوابیم یه هواپیمای بلند شده اومده رفته تو تبس نشسته، دیگه ما روحمون هم خبر نداره، اون دیگه با خداست، بلده چیکار کنه، شما نگران نباش. به اون نمیخواد خدا یاد بدی، تو کار خودتو بکن، تو بندگی تو بکن، من دیگه باید این کار انجام میدم. توی پاورهنه یمنی که هیچی نداری، تو باید جهادتو انجام بدی، تو باید جهادتو انجام بدی. نتیجهش اینه که 4-5 ساله به گریه زاری افتادن، نمیتونن کاری کنن. این نکته هم اینجا من بگم، اصلا مینیو اگه ما تو جمهوری اسلامی انقدر از کودکان یمنی میگیم که دارن کشته میشن و سوء تغذیه، ما ناراحت میکنن، چون ما انسانیم، برای این که دلمون میسوزه. این کشورهای عربی غیرتی یه تکونی بخورن، 90% این بچه‌هایی که دارن توی یمن کشته میشن میمیرن در اثر سوء تغذیه سنی هن. ما تو مناطق سنی نشینه، یعنی اینا دروغ میگن که حتی دفاع از اهل سنت میکنن، همون هم دروغ میگن. صهیونیستا سنی بکشن اینا لال میشن، مثل غزه. فلسطینی که سنی هن. بعد می شرور میگن، میگن فلسطینی ها میخوان دارن شیعه میشن یا شیعه شدن، چرت و پرت. از این طرف به ما میگن، به شیعه ها میگن به فلسطینی ها کمک نکنید، اونها سنی هن. اون کارشو داره انجام میده، بقیهش با خداست. چون که رخنه نیست در عالم پدید، چون که رخنه نیست در عالم پدید، بلکه یوسف بار میباید دوید. وظیفه ما دویدنه، کارمونو بکنیم، بندگیمونو بکنیم، بقیش دست خداست. دسته بخوای حساب کنه، حساب کتاب هم بکنی، سو بیده بایدن جور در نمید. آیه قرآن داریم از این صراحت دیگه، بیشتر بارها این آیه رو خوندیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله، هر کی پرهیز خدا کرد، تقوای الهی پیش گرفت، یجعل له مخرجا، براش راه خروج میاریم. چون که رخنه نیست، یعنی اول سخته، درست شد؟ اما نترسی، راه ما باز میکنه، در برات باز میکنه. یجعل له مخرجا و یرزقه، بهش میرسونیم رزقمون و کمکمون رو. من حیث، تأکید بینه لا یحتسب، از جایی که نمیتونه حساب کنه، یعنی نمیتونه تدبیر کنه. برای چی؟ برای اینکه بفهمونیم تو کاری نیستی، تو بندگی دیکن نادان. من خداییمو بلدم، همین چند وقت پیش بود ما جای شما خالی رفته بودیم یه آب و هوای عوض کنیم، یه نصف روزی داشتیم برمیگشتیم، یه یکی متوجه شد دو تا ماشین بودیم که آقا فلان چیز جا گذاشتیم. دیگه ما وایستیم که از هم زیاد دور نشیم، اونا برن با ماشین بردارن بیرن. همینجا بودیم یه دیدیم که از بالای کوه یه چی تکون میخوره، آرمان داره میاد پایین. اومد پایین بعد یادیم یه سگ و این پاشم مشکل پیدا کرد، آرمان پایین همچی سگ مؤدبی هم بود، حقل وایستاد. و یا تا این گفت یکی از این همراه میگفت من یه خورده این آتشخال غذایی که اونجا بودیم همه گذاشتم توی یه نایلون تو صندوق عقبه، گفتم اینجا نمونه فلان. گفتم اصلا ماموریم که یادت بره یه چیزی جا بمونه که همونجا وایستی، نه پنجامت اونورتر نه پنجامت اونورتر تو اون جاده پرپیچ و خم کوهستانی، که این بیاد اونجا تو ماموریتتو انجام بده، قضا رو بدی به این قضایی که باز انداخته تو دل یه نفر دیگه. گفتیم شبای قبل راجمی که دلا دست اونه. خب تو باید روزی اینو برسونی. حالا از این پند میگیری، فعتب رو عبرت میگیری، روزی تو رو هم همینجوری میرسون. چی روزی ما رو بست؟ همین که فکر کردیم چیزی میفهمیم. اگر ما شاکر میبودیم و میدیدیم او داره به اون میرسونه، چند برابر میکنم گفتم خوبه، من هر دفعه به این دارم مطلب میرسونم، متوجه منه، پس بیشتر بهش بدین. لعن شکرتم لعزیدن نکن. موضوع پریشابم، ما رزقمون از یه جا میاد، نترسید. کارمون رو یه جای دیگه بریم انجام بدیم، باید بندگیمون رو کنیم. چون میگه آخه بعضا یه مشکلاتی پیش میاد. ببین اصلا اساس هستی اینه که کسی دوچار مشکلات وحشتناک نشه، الا اینکه گوش کن، کسی دوچار مشکلات وحشتناک نشه الا اینکه یه دست ترس مشکلات وحشتناک برن مشکلات وحشتناک بسازن، یا را ترس مرگ سکته کنه بمیره. این میشه که میره سراغ میکنه یه تدبیر کردن و کار عجیب غریبی انجام میده که برعکس همین کاری که داره انجام میده کار خراب کن میشه. تدبیر خودشو بر خدا غالب میکنه، این دیگه حق نمیبینه، فرض تو جبهه باطله. این آدم هرسی بار میاد، هرس میخوره. اصلا آدمی هرس میخوره که خودشو کسی میبینه، خدا رو حسب کنه میشه هرس میخوری، طمعکار میشی و بعدش هرس میخوری. هی هرس میخوری که آی دیدی این کار من کرده بودم، رفت به اسم خودش تموم کرد، از کارم تو نکرده بود، الان خدا به تو توفیق داده بود. همین از خود دیدن است. خب این یک. دوم، اول اینکه اون وکیل ما عالم ترینه و برنامه ریزیش بی نظیره. گفتیم از قبل اومدن اون برنامه داره تا بعد رفتنمون همه چی آماده است. دوم، ایمان به آن که او قادر است به رفع احتیاجات موکل. آیا وکیلی ما میشناسیم خیلی عالمه اما حال نمیکنه، حوصله نداره پاشه بره دادگاه؟ او چه درد من میخوره؟ باید بتونه کار ازش بر بیاد. آقا من یه آدم میشناسم خیلی عالمه اما پروانه وکالت نداره. باید قادر باشه کاری هم ازش بر بیاد، فقط به درد مشاوره نخوره، قدرتشو داشته باشه، اجازهشو داشته باشه. حالا سوال، کی قادرتر از خدا؟ اون که عالمتر از همه بود، برنامه ریزتر از همه بود، مدبرتر از همه، عالمتر از همه بود و قادرتر از همه است. بله خدای مسیحیت یه خدای عجب غریب کج و کله که میزنی تو گوشش این ورم میگیره میگه بزن تو رو خدا، بعد به صلیب میکشنش، اون بالا صلیب گریه میکنه، زاری میکنه، میگه که ایل ایل من شبختنی، چرا من تنهام گذاشتی؟ این آره این حال آدم بهم میزن. نه، خدایی که قادر متعاله، قادر مطلقه، قدرت داره، قدیره. کی قوی تر از خدا؟ به اراده ای تمدنهای را آورده پایین که
هی زده تو پوز اینا، شاید بفهمن نفهمیدن دیگه. حالا اون فرعون میخواد جلوی اراده الهی رو بگیره، داره تدبیر میکنه. خب این پیغمبر میخواد به دنیا بیاد، این پیغمبری که پسره، قبلش من برم پسرها رو بکشم. این تدبیر فرعون، ببین قشنگ رو تدبیرش بازی میکنه، میخواد پوزش رو به خاک بمال. یه کار میکنه، اون پسره رو خودش بزرگ کنه. به لجه دیگه، میخواد حالش رو بگیره. یا آقا بیا بریم عراق و افغانستان رو بگیریم، شرق و غرب ایران رو بگیریم، بیچاره کنیم ایرانو، این تنها حکومت الهی رو کره زمینو. آقا من میدونم مشکلات داریم، خیلی بیشتر از شما مشکلاتی رو خبر دارم که شما بدونید شاید دین ایمونتون از دست بره. خب من چیزای راجع به نفوذ میدونم. یه بار خدا گواهه بر یه آدم امنیتی نشستم توی جلسه براش گفتم، گفت تو چطوری پیر نمیشی؟ بعضیاشو که میشد به اون بگم، اما همین قدرت الهی که تو دل این شبکه های نفوذ این انقلاب داره پیش میره، من قدرت خدا میبینم. آقا بیان شرق و غرب این مملکت رو بگیریم. ما مشکلات زیاد داریم، اما خدا وکیلی مملکت پیدا کنید تو دنیا، این همه بلا و برنامه و تحریم و گفت و زرمار سرش آورده بشن، این یه سال بتونه دوام بیاره. و آزاد بشه، هر کی هر چی دلش بخواد بگه. مثل کره شمالی نه، چه هر کی هر چی دلش بخواد میگه. چیکار کنیم تن حکومت الهی رو بزنیم زمین؟ آقا شرق و غربش رو بگیریم تدبیر کنیم، بعد بزنیم اونجا حزب الله لبنان هم توی اسرائیل بزن، شرق و غرب ایران رو من آمریکا میگیرم، این بقیه‌ش هم که این کشورهای حاشیه خلیج فارس همه جغل مقلا آدممونن، ترکمنستان هم که با ما چون مرزمان جا ماست، دور تا دورش گرفتیم، تمومه کارش رو یه سره میکنه. شروع کنه نتیجهش منطقه افتاد دست. آقا داعش کنیم، اینا ایداد بینا عراق رسیده، اینا سوریه هم با اینا رفیقه، باید سوریه رو این وسط از بین ببریم، با سنیای عراق و سنیای سوریه کشور درست کنیم، اینا زمینی با اسرائیل مرز نرسن به اسرائیل، خطرناک. اومدن 6 سال 7 سال این همه جنایت انجام دادن رفتن، اصلش هم ما رو می‌خواستن بزنن، و اینا بشار اسد کیلو چنده، هدف ما بودیم، خودشون هم میگن، مثلا منتها این سنگر جلوتر بود، اول اون رو می‌زدیم. نتیجه‌اش چی شد؟ سوریه هم افتاد دستو. نمیبینید؟ اصلا میبینید خدا با اینا لج کرده؟ همونجا که میزنه از همونجا میزنشون، یعنی دقیقا میان توی شرق غرب که ایران نفوذ منطقی نداشته باشه بزننش، دقیقا نفوذ منطقیش بیشتر بشه. بیان تو سوریه که سوریه قد بشه، نفوذ ایران تو سوریه نفوذ نظامی میشه، یعنی قبلا صرفا فقط نفوذ سیاسیه، میشه نفوذ حضور نظامی. اراده الهی. سوم، پس این که قادره، ازش کار برمیاد خدا. چقدر بقیلتون مثال بزنم، فراوان میتونم بیام، اراده کرد. یکی از این اندیشمندهای غربی میگه من موندم این تشیع چجوری مونده، عالم و آدم اجماع کردن با هم در از بین بردن اینو، اینا رو فقط در طول تاریخ تیکه تیکه کردن، کشتن اینا، چرا باز هست؟ چون خدا قادر متعال اراده کرده. یعنی وکیلی که کارم ازش برمیاد، هم بلده هم قدرتشو داره. سوم، این که این وکیل که ما خواهم بهش توکل کنیم بخل نداره، حسود نیست. فرض کن یه وکیلیه، یه پرونده یه بدجور گره خورده، خب بدجور گره خورده، یه وکیل خاص هست میتونه اینو حلش کنه، یا به واسطه دانشش، یا به واسطه آشناماشناها و پارتی‌ها و لابیایی که داره، مثلا تو مریخ دیگه اینجا نه. بعد مجبوری میگن فقط فلان وکیل میتونه کار تو رو بنویسه، میری پیشش. حالا اگه حق و وکالت مثلا 10 تا 20 درصده، این میگه شرمنده نصف نصف، چون جز من کسی نمیتونه کار تو انجام بده. در واقع دیگه این آدم وکیل نیست، چیه؟ شریکه. نصف نصف. انقدر به ما سر ماجرای کانون وکلا که ما داریم پیگیری میکنیم انحصارش برداشته بشه، تعداد وکیل تو کشور زیاد بشه. 90% پرونده‌های ما الان بدون وکیل داره تو دادگاه پیش میره. مردم بلد چون پول ندارن پول وکیل بدن. اینا انحصار گذاشتن تعداد وکیلایی که باید وارد بشن و خودشون تعیین میکنن. اونا حواسشون هست دست زیاد نش. حالا وقت حرف شد بذار بگم. میگم اینجا 90,000 میلیارد تومان روزنامه جوان چند روز پیش تیتر زده 90,000 میلیارد تومان بازار وکالت. 90,000 میلیارد تومان کل یارانه ای که به مردم تو کل تو کشور تو کل سال میدن نصف اینه، نصف هم کمتر. 90,000 میلیارد تومان وکالت و تعداد وکیلا تقسیم کردن به هر وکیل به صورت متوسط بالای 1.5 میلیارد تومان میرسه. حالا همشون انقدر درآمد ندارن و نه میانگین میرسه. آقا بعضیشون اصلا باورتون میشه که حق الوکاله 600 میلیاردی بوده توی مملکت؟ دو صداش در نیومده. حالا هر وقت به وقتش صداش در میاد. سخنگو قوه قضاییه سر یه ماجرایی صداش در اومد که آقا اینقدر هم حق الوکاله مگه میدم؟ نمیذارم بیان دیگه، حسودی میکنم دیگه، بذار بیشتر به خودم برسه. تو کشورهای دیگه چیکار میکنن؟ هیچی. آزمون که میدی به جای اینکه آزمون بر مبنای تعداد باشه بگن ما امسال 5% میگیریم 4% میگیریم، اینجوری نمیگن. میگن هر کی 16 گرفت وکیله. ممکنه یه سال 10,000 نفر بیان، یه سال 50,000 نفر. خب اینقدر وکیل زیاد بشه چی میشه؟ خب خوب میشه، قیمت هزینه وکالت میاد پایین، مردم استفاده میکنن، کارشون پیش میره. ببین یه سوال، قبل اینکه این تاکسی تلفنی اینترنتی بیاد خدا وکیلی چقدر تاکسی تلفنی میگرفتید؟ الان چقدر میگیرید؟ بیشتر شد یا نشد؟ چون عرضه زیاد شد. آقا اون موقع خب بعضی از بعضی نداره، کنارش هم یه بحثی هست تحت عنوان شفافیت. یعنی چی؟ یعنی یه سایت هر وکیلی هر پرونده‌ای رو گرفته تو اون سایت دیده میشه. شما وقتی میخوای وکیل انتخاب بکنی میری تو اون سایت میبینی ایشون بله خیلی خوب دفاع کرده، تو میری سراغ اون. یعنی بر مبنای شایستگی میری سراغ اون، بر مبنای شایستگی میری سراغ اون. سنگ سر وکلا برای اینکه پروندهشون درست کنن تو سایت بیان بالا، اوائلش حتی کمتر از بقیه میگیرن، خیلی کمتر. اصلا پرونده رو که بدونم میتونن حل کنم که بیا اصلا من مفتی برات بعضی موقع انجام میدم. یعنی هزینه فقط همین ایوب زهاب منو بده چیزی واسه دستمزد و اینجور چیزا نمیخوام، فقط این ثبت بشه تو سایت بگن نگاه کن این تونست که بعدنا آره بیان سراغم پول بیشتری بگیرم. نه بر مبنای شایسته سالاریه. اینجا ما قوانینی گذاشتیم که چی؟ هیچ. خب بیا قاضی بعد از پایان قضاوتش میشه وکیل. حالا ممکنه قضات ذاتن علیه وکالت گارد بگیرن؟ نه، چون آینده خودشونه. اینا اصل درآمدشون مال بعد بازنشستگیشونه که وکالت میکنن و خیلی خبرن و بلدن. نماینده مجلسا اینا باید جلوی اینا کارو بگیرن، اونا هم نمیگیرن. چرا؟ چون نماینده مجلسایی که فقط یه لیسانس حقوق داشته باشن پروانه وکالت هم بهشون داده میشه. بعد این نماینده مجلس تو استان خودش پروژه های استانی برمیداره، چون همه مسئولین هم چیان میشناسنش، میره یه پروژه برمیداره 1.5 میلیارد 2 میلیارد حق الوکاله میگیره، 100 تومن میده به دو تا وکیل تازه کار 100 میلیون میگه برید کاراشو انجام بدید. یعنی در واقع پول رانتشو میگیره. ما میخوام اینا رو بشکنیم. میگه 2-3 سال بنده محکم وایستادم روی اصلاح ساختاری. مدل‌های دزدی تو کشور ما نشون میده که همه دزدا شبیه همن، چون بستر دزدی کماکان فراهم. اینم به شما بگم ایران جز کشورهای خیلی مفسد از قضا خیلی هم مفسد اعدام میکنه. خوب بدونید بعضی میگه اینا رو بعد تازه این اعدامات دیگه یه حدی داره، بیشتر از اون بشه هر کاری کنی مردم چرت و پرت خودشونو میگن. الان همین چه میدونم سلطان سکر اعدام کردن، مردم چی میگفتن؟ الکیه دیدی اعدامشون رو نشون نداد؟ دو اعدام کرد نبیا مثلا این فیلمش اصلیه یکی دیگه بود، این قربانی شد. میگه من تو چرت و پرتش میگه. تو یه کاری کن بستر فساد بخشکه. تر چی؟ شفافیت انواع اقسام شفافیت که گفتیم از آرا و چه میدونم طرح و خون زندگی و هزینه های انتخاباتی مجلس ها و بقیه مسئولی اینجوری کار میگه. این طرف هم ما باید چیکار کنیم؟ مردم بلد نیستن پرونده قضایی زیاد بینه، برای چی؟ برای اینکه یه وکیل خبره برای این دادخواست ننوشته. الان این داستان چیه دیگه؟ این قاضیا هر چی بتونن پرونده مختومه کنن انقدر پرونده زیاده براشون، برای همین ایرادای شکلی میگیرن وقتی میاد. تا اون متنی که نوشته نگاه میکنه میگه خب شما اینو پرداخت نکرده بودی. من آدم میشناختم تو همین مشهد برای خود من تعریف میکرد پرونده دعوای میلیاردی داره سر زمین، یادشون رفته بوده یه جا نمیدونم یه چی 200 خورده تومن، نه هزار تومن ها، تومن باید کمتر ریخته بودن. قاضی نگاه کرد گفت برید دوباره برو حالا 6 ماه دیگه دوباره بیاد. خب یه وکیل خبره چیکار میکنه؟ پوستش کنده میشه اگه این کارو بکنه، این ثبت میشه تو اون سایته، میان آقا این گیجه کسی سراغ اون نمیره دیگه. خوبا میان بالا، شایستا، درست تعداد وکیل زیاد هست اما شایسته ها میدرخشن. وقتی وکیل ارزون باشه مردم میصرفه برام مشاوره بگیرم، میگن آقا بیا این دادخواست تو بنویس. میگه این وکیلی سوم اون که بخل ندارد. ببین چقدر عجیبه، میخوام بگم نکاتی که گفته میشه چقدر بروزه، یعنی بخل ندارد، برای خودش بر نمیداره، باهاش شریک نمیشه، حسودی نمیکنه تو رساندن تمام و کمال اون خواسته به تو، همشو میده به خودت، اصلا اضافه ترم میده، خدا اهل کات کردن نیست، کپی میکنه. این نیست وقتی شما میری یه جا مثلا یه نمازی میخونی برای امواتت، مثلا تو حرم دو رکعت هم نماز به نیابت از اونا میخونی، این نیست که خدا مثلا میگه خب این 200 تا ثواب داشت 200 تا بده بدون کوفتم بر خودش نمونه، نه، اصلا اون رحمت الهی با این سازگار نیست. یه کپی میکنه 200 تا کپیش میکنه میده بود. اصلا همین کاری که یه نفر اینجوری داره ایثار میکنه برای یکی دیگه چیز، ما این خودش کلی ثواب داره، یه ثواب بده نمیذاره بی ثواب بمونه. بله چهارم، پس چی شد؟ عالمه، دو قادره ازش برمیاد، سوم حسود نیست، شریکت نمیشه، با شرکت تعاونی نزده، چهارم اون که محبت و رحمت به موکلش داره، وکیلی که عاشق موکلشه. بیشتر از مادر دوستش داره. اصلا شما میدونی اگه ما به این برسیم که خدا عاشقمونه، خیلی 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 دلمون امن میشه، دلمون آروم میشه. میدونی که اصلا بشر بحران دوست داشتن داره دیگه، اصلا دنیا رو نگاه کن، بحران دوست داشتن رو داریم. آدم ها دنبال اینن دوست داشته باشن و دنبال اینن که دوست داشته بشن. تو دوست داشتن میخوای بهترین رو دوست داشته باشی، بهتر از اگه سراغ دارید بگید، و دوست داری بهترین ها دوستت داشته باشن. فقط کافیه شکست عشقی بخوری، از این جهت بیشتر با او کار نداری که او رفته، از این بدت اومده که چرا بین من و یکی دیگه او رو انتخاب کرد، تحقیر شدی، این اذیتت میکنه، این اذیتت میکنه. نابود میکنه خیلی ها رو. میرن خواستگاری مثلا یه جایی، حالا دختره میاد مثلا خوششون نمیاد، من خیلی به اینا حرف دارم، میگم تو رو خدا متوجهید یه سازوکاری رو بچینم جی میرید اونجا میشینید، تا دختره میاد همون اول دیگه اصلا یه حوصله هم ندارن، میگه خب ما بریم دیگه، دست شما درد نکنه، حالا انشالله زنگ میزنیم. خب دختر دوشا بحران میکنی شما، میگه اینا که ماما که حرف نزدن، فهمی ریخت قیافه ما رو دیدن گفتن لابد، انقدر بیریختیم، خونه زندگی ما رو دیدن لابد گفتن، یا همین زواهر رو دیدن. اینا متوجه بشید همین گره ها، همین آها پشت سر زندگیاتون، اینجوری زندگیاتون میلنگه، مشکلات دارید، دل شکستی که خدا دلتو جای دیگه میشکونه. دنیا بده بستون داره، اینجوری نیست، حساب کتاب داره. و ما تسقط من ورقه تن الله یعلم، برگ از درخت بی اذن نمیفته. ما بحران دوست داشتن، شما فکر کن که بدونی که محبت و رحمتش فراگیره و عاشقت این وکیله، اصلا دنبال اینه تو فقط بیشتر متوجه او باشی. چقدر زیبا میکنه این رابطه بندگی رو. یعنی تو ببین اینجوری گوش کن، نماز اینجوری منتظرته بری نماز بخونی، حی علی الصلاه، پاشو بیا نماز، پاشو بیا دیگه، ببین بهترین کارها حی علی خیر العمل، بیا به فلاحت و رستگاری برسی، حی علی الفلاح، برسون خودتونو، پاشید بیاید از آن اقامه. میگی که بگی آقا اینا رو ما میگیم که خودمون یادم باشه که دلمش درمون تنگ شده، حرف داریم میزنیم این ذکرها رو یادمون دادن. خب سبحان ربی العظیم من سمع الله لمن حمده، آره دارم میشنوم. خیلی قشنگه، بده بستون عاشقانه رو میبینید اصلا. میگی خیلی بزرگی، آره شنیدم. عجب. و حالا این خدا رو تو ول میکنی میری یه جا دیگه. جسارتن خدا غیوره. شما اگه یه وقت عشقت ولت کنه، حواسش پرته، تو یه جمعی تا یه صداش کنی ده بار فلانی فلانی فلانی، جوابتو نمیده اصلا، انگار باد هوا. بعد یا یه نفر تا کوچک صداش کنه، زود برگرده نگاه کنه، بهت بر میخوره تو جمع، غیرتی میشی. خدا غیوره، غیر نمیپذیره، ناراحت میشی، اخ میکنی، دیگه صداش نمیکنی، دیگه توجه نمیکنی بهش. بعد میگه چرا چی شده باز تو سگرمات تو همه، چرا خود چی ده بار دارم صدات میکنم و من توجه نمیکنی، جغل بچه تو رو صدات کرده اونجا، به خدا شرم‌آوره. داره میگه الله اکبر، دیلینگ نوتیفیکیشن موبایل اس ام اس بینگ دینگ میکنه، چراغ روشن کنه، میدوه مثل موشک بالا سر اون. حالا چیه؟ تور سیاحتی به استانبول نمیدونم.
75
همین از دوباره اومد ول نمیکنه. ولی چهار تا دیگه هم نگاه کنم. بعد انتظار داری غیرتی هم باد وایسته، نه؟ خیلی پوری. زهی خیال باطل، زهی خیال. اونجا که گیر میکنی بیاد بسات یقه پاره کنه ها. برو دنبال قاضیت بابا. قهاره. قهر میکنه. او میخواد تو دائم متوجه او باشی. اصلا هدف همین است که چیز دیگه حواست تو رو پرت نکنه. با من دوستت دارم. خدا همه حرفش اینه. با من منتظرتم موقع نماز. من دلم برات تنگ شده امروزی که ما اینجوریش کنیم، خودمونی ترش دارم میکنم. حواسمون پرت نشه، خدا سا. میم قهر میکنه این چیزا، قهار اینجوری میگیم. وقت فکر نکنید الزام من این لغت همونه، با چهار تا جانور نه کلیپ کات کنه. خب اینا خودمون هم میفهمیم، اما بعد داریم برای مردم حرف میزنیم. میگه بعد رفتی سراغ همه، رفتی بعد انتظار داری کارتو انجام نمیدی، نه این حواسش به منی، برو از همون بخوا کارتو انجام بده. حالا دیگه افتادی تو داره این تدبیر دنیوی، حالا برو کارتو انجام بده. یه جا تو باور میکردی خدا با ماست، خدا میگه ان الذين امنوا ثم استقاموا لنهدينهم سبلنا، هر کی ایمان بیاره استقامت کنه ما راه براش باز میکنیم، راه بهش نشون میدیم، محکم ای مؤمنین برین جلو، از این یهودی ها این مسیحی ها اینا نترسید، از کفار نترسید، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اینا از شما راضی نمیشن تا اینکه تبعیت کامل از اونها در بیارید، برید خدا با شماست، کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. اینجوری میکنی. بعد یکی این وسط بالا میشه میگه نه من میخوام اینجوری قمه میخوام بریم با خود کت خدا ببندیم، 23-4 میلیون هم گره، ای راست میگه، میگه برید ببندید. من تو 6 سال بعد حالتونو میپرسم، برید ببندید، عزت مدارانه و مؤمنانه میری ببندی، با بریمش باش صحبت بکنی. امام حسین هم رفت با عمر صد حرف زد، رفت نصیحتش کرد. امیرالمومنین با زبیر بحث کرد، رفت نصیحتش کرد، گفت بدبخت میری تا جهنم، بیچاره یادت رفت من تو بودیم پیغمبر چی بهت فرمود؟ بیا تو سپاه ما. زبیر چون امیرالمومنین نجنگید که، شمشیر نکشید، رفت کنار، خودشون زدن کشتنش، گفتن بخش از سپاه میبره با خودش، جهنمیه، القاتل و مقتول کلاهما فی النار. چرا؟ چون تو سپاه امیرالمومنین نبود، این جبهه نخودی نداره، خودی ناخودی، وسط اصل وسط لحاف نداریم بخوابی حالا این دوتا دعوا کنم وسط همیشه لحاف رو ما باشه، از این خبرها نیست. نه عزت آبرو بشین آمریکا ببینید چی میگی، براش خیلی قشنگ میشه. من میدونم، من موافق مذاکرات بودم قبل انتخاب، هست اصلاش فیلم برداری شد تو جلسه، گفتم وقتشه بریم بشینیم بیا 35 سال میخواستی ما رو نابود کنی، هیچ غلطی نتونستی بکنی، حالا نامه فدایت شود هم مینویسی، بیا بشینیم چی میگی. ها میخواستی ما رو منطقه بندازی بیرون، الان مجبوری منطقه بری گم شی بیرون، اومدی تو رو خدا جلما یک ببین من اینجا بلنشم برم، میخوای چیکار کنی با منطقه؟ به اسرائیل میخوای حمله کنی؟ ببینیم چی میگی. این خیلی فرق میکنه که این دنبالش بدهی بری بیفتی بزن لغت زیر برجام، بعد بیاد دوباره فشار بدی از سر ضعف گیر. اینا کوتا میان، قبلا نشون دادن کوتا میان. این خیلی فرق. گو بسم الله برید ببینم چیکار میکن. حالا حالا نمیدونم، حالا دو نه گروه داریم، یا متنبه میشن میفهمن، یا نه آسمون ریسمون به هم میبافن، رطب و یابس رو به هم میبافن، هزار توجیه میارن که قبول نکنن این اتفاق. آقا همینه، به غیر خدا دل بست، فکر کنم آمریکا مشکل حل میکنه، خودم زارت گذاشت وسط دهنمون، چی با پشت دست زد تو دهنمون. یادتونه ملت ایران سیلی سختی خواهد خورد اگر از این آرمان ها برگردد؟ یادتونه سخنران عبرت های بنی اسرائیل 10 سال پیش، 8 سال پیش، 9 سال پیش، فبما نقضهم میثاقهم و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، گفتم اگه عهدی که با خدا بستیم بشکنیم خدا میزنه تو دهنمون؟ این سنت الهیه؟ نه همینه. شما به کی باور داری؟ وقتی کسی اینجا دیگه اون رابطه محبت و آمیز با خدا رد ده، ببین چقدر خدای کامله، قادره، عالمه، مهربونه، دیگه چی میخوای اگه نفر آخه همچه قادر بودن با مهربون بودن جور نیست. مثلا ما فهم کنون که قادرن مثلا دیگه مثلا باید سیویل داشته باشن تو بخوای گوش و مثلا گولاخ باشن و مثلا اخمان بکنن اینجا را برن و اینا، نه، مهربون ترینه. تو درک از این نداریم، تمام مشکلات دنیا سر همین هرس عزیزم، هرس میزنیم، هرس جون داریم میکنیم، انقدر درگیر این و اون شدیم خدا رو یادم میگه برو از همینا بگیر. حالا یه سوال، بعضیا هستن که خب وعظاشون هم توپ و فلان هم، آقا جون اون یه بحث دیگه است، اونا دیگه صحبت مؤمنین رو نمی کنیم، ما اینا که داریم میگیم مؤمنین داریم میگیم، اون دیگه کسی که خدا سنت امحال و استدراج برش پیش گرفته، میگه ریز ریز بدت میکنم که نفهمی، حالی یهویی به شوک وارد کنم ممکنه متوجه شی، اصلا خدا با اینا مکر پیش گرفته، یعنی نقشه داره برشو میکشه. فقط مکرو مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجوار و لا خیر الماکرین. یه نقشه میکشی، بیا تو بهتون بگم، امحال مهلت میده گناه زیاد کنن. نقطه مقابلش چی گفتیم؟ گفتیم خدای مؤمن ببینه مسیر درست شدن نداره، جانش رو زودتر میگیره. برای همین امام صادق میفهمه کسایی که به مرگ بر سر گناه مردن بیشتر از کسایی که به مرگ طبیعی مردن، که مرگ به زمانش برسه بالآجال. چه این آدم دیگه مسیر زندگیش مسیر به مؤمن بعد هر روز بهتر بشه، این مسیر این دیگه داره شیب گناه افتاده، داره هر روز بدتر میکنه، بودنش براش بده چون دوستش داره زودتر جونشو میگیره. و این چی گفتم اون جلسه؟ گفتم خواه میخواه عمرت دراز بشه، برنامه داشت مثلا هر روز بهتر شدن، بده عمر میده بعضی ها رو نه، چون مهلت میده که قشنگ غرق گناه شن. حتی یه چیز عجیب شما میگم، ما روایات داریم که کفار برزخ ندارن. حالا محل بحث ها میگم صاف جهنم بر. تو برزخ هم نباید عذابشون کم شه. برزخ مال شیشه خورده داراست. یه فکر کنم خواب بیدار شدن روز قیامت، روز رستاخیز محشر، یه ریز کله باید بره تو جهنم. خدای عالم قادر مهربون غیر حسود، این همچین کسی وکیل خودت قرار بدی. و من یتوکل علی الله فهو بسته شد دیگه، چی میخواد؟ و گفتیم این به معنی مفخوری نیست، از غذا کار میکنن اینا، اما خدا ضریب میده به کاراشون. یارو با 7 تریلیون دلار اومده تو منطقه زایده در رفته، ما با کمترین هزینه ممکن در منطقه‌ای که جز کمترین بودجه‌های نظامی رو داریم، حتی بدون لحاظ کردن جمعیت، یعنی مثلا شما جغله کویت تو مثلا جمعیتش رو باید مقایسه کنی بعد بودجه نظامیش، برید اینا قطر مثلا عربستان خودش جمعیت اونا کجا، جمعیت ما کجا، سومین بودجه نظامی داره عربستان. آمریکا، روسیه، عربستان جا به جا میشه دیگه. بعضی ما آمریکا روس یه سالی که انقدر خرید نظامی کش شد آمریکا، عربستان، بعد روسیه، اشتباه نکنم، اینجوری خریدای نظامی و فلان. بیای منطقه را دست این وحوش در بیاری، اینجوری هم آتیش بگیرن جلزه بلز بزنن، خدا کمک میکنه. ما چند وقتی آمریکا 7000 میلیارد دلار فقط آمریکا خرج کرده باشه، عربستان جدا، اردن جدا، بحرین و قطر و امارات و کویت و ناتو اتحادیه اروپا و ترکیه و اینا هم جدا، چقدر اینا پول خرج کردن. یه ایران اومد وسط وایستاد کارو جمع کرد، نه خدا اومد وسط، چون بچه ها رفتن وایستادن مردونه جنگیدن. اون بچه افغانستانی فاطمیون که شیر بچه افغانستانی که بلند می شد، از دست 3 دولت دنبال این بودن بگیرنش، بلند می شد می رفت می جنگید توش سخت‌ترین شرایط. به خدا قسم من خواهی اینا رفتم دیدم، شما ایران بودید خبر ندارید، اصلا به لحاظ امکانات جز کمترین امکانات رزمنده های ما داشتن، اونا چطور ساپورت می شدن اونوری ها. یکی از اونا رفتیم اونجا میگفت من 2 همین نون بربریه رو دارم، 2 نشد بهش غذا برسونن، نمیتونستن سهمی غذا نرسیده، نمیدونم چی سنگر بل کرد، اون داره کار خودشون. خدا اینجوری برکت میده، این اثر توکل به خداست. خب ما فردا انشالله به این راجمی صحبت خواهیم کرد که چجوری حالا اینا که گفتیم، هم من گفتم شما هم شنیدی همه تونم قبول دارید، چجوری ببریم تو قلبمون. امام راهکار عملی میده، کاری که خودش کرده، میگه فلان ساعت فلان ذکر رو بگو، اینجوری کار کن، وارد قلبت میشه. حالا تا ابتدا اینجا گفتیم، ان شاء الله بقیه‌ش هم فردا. صلواتی نات بفرمایید.